يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم
حنانك يا أرحم الراحمين وليس سواك به تستعين صفاتك جلت وقدست أمين مكين مطاع وثم أمين وها أنت بالمؤمنين رؤوف شديد العقاب على الكافرين إذا كنت تغفر للأولياء فمن يا
قبول باشه انشالله. از شما شنونده های عزیز و روزدار همراه بودیم با تلاوت ترتیل جزء 18 همه قرآن کریم با نوای قاری ارجمند کشورمون استاد محمد عباسی. امیدواریم که خداوند توفیق انس با این کتاب بیداری و همچنین فهم معارف بلند اون رو به همه ما عنایت بکنه، ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور بفرماید. از پخش رادیو معرف در کنارتون هستیم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 کیلوهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دریافت میکنید. پرسمان اعتقادی رو آماده پخش داریم، 45 دقیقه بشنوید.
رادیو معرف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. در لیالی قدر هستیم. شهادت مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه الهی باشه. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش اومدین. ایام رو خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. بنده خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده عرض تعزیه و تسلیت دارم. ایام رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و نمازها و روزها و خدا متعال شکرم که خدمت دوستان هستیم. چرا به شب قدر میگن شب قدر؟ که لیلة القدر خیر من الف شهر، این یک شب از 30,000 شب فضیلتش بیشتر. از امام سوال کردن که چه چیز شب قدر از 1,000 ماه فضیلتش بیشتره؟ فرمود عمل در این شب. خب در این شب ها دستور عمل هایی هست که هر کدوم ویتامین خاصی داره. اون دو رکعت نماز هفت قوله و الله ویتامین داره که جای دیگه پیدا نمیشه، هنوز از جاش بلند نشده که خودش به پدر مادرش آمرزیده میشن. اون صدر کرد نماز، قرآن به سر گرفتن، احیان نگه داشتن، زیارت قاصد شهدا و هر کدام از اینها خواصی دارن و اثری دارن، ویتامین هایی هستن که در طول سال دیگه پیدا نمیشن. خب باید انسان قدرشو بدونه، شب قدر باید قدر دونست. گاهی روزها روز قدره، گاهی ساعت ساعت قدره. ساعتی که انسان صرف فرا گرفتن علم و معرفت میکنه اون ساعت ساعت قدره، چه بسا از 1,000 سال عبادت فضیلتش بیشتر باشه. حالا که از بهترین اعمالی که گفتن در شب قدر میشه انجام داد، همینی که انسان در پی کسب معرفت و ازدیاد علم باشه، که از بهترین اعمال در این شب ها. خب حالا دوستان هم که دارن این برنامه رو میشنون، در واقع دارن عملی انجام میدن که از بهترین اعمال حتی در شب قدر حساب میشه.
بسیار ممنون و متشکرم. انشاءالله که ما توفیق تعلم معارف دینی و الهی رو داشته باشیم، خصوصا در این شبهای مبارک. صلوات ابتدایی برنامه رو تقدیم میکنیم به روح پاک و مطهر مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام.
اللهم صلی و سلیم علی محمد. اللهم صلی و سلیم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی این برنامه با شما عزیزان هست برای طرح سوالات اعتقادی شما گرامیان. همونطور که مستحضر هستید، در برنامه گذشته در بحث وجوه اعجاز قرآن جناب استاد محمدی شارودی به این مطالب اشاره کردن، بحث فصاحت و بلاغت قرآن و اعجاز ادبی قرآن رو فرمودند و همچنین از نظر معارفی و محتوایی به معجزات محتوایی قرآن اشاره کردند. در همین ارتباط بحث دیگه‌ای که از وجوه اعجاز قرآن بود، بحث اعجاز تاریخی قرآن هست که تحت عناوین احسن القصص قرآن مطالبی رو نسبت به تاریخ بیان کرده که تمام هدف قرآن از بیان این مطالب عبرتگیری و تربیت هست و همچنین بحث فلسفه تاریخ و قانونمندی تاریخ در قرآن بهش اشاره شده و از وجوه دیگر اعجاز قرآن اشاره به اخبار غیبی هست که چه از آینده این خبرهای غیبی در قرآن بهش اشاره شده و اخباری از گذشته که مطلع نبودند و اخباری از حال که از مردم زمان پوشیده بود، این اخبار در قرآن بوده. ادامه این بحث رو در خدمت استاد هستیم. جناب استاد بفرمایید.
بنا شد که چند نمونه از خبرهای غیبی قرآن رو خدمت دوستان عرض بکنیم. یکی از این خبرها که خب خبر خیلی مهمی بود، وعده پیروزی رومیان بود در کمتر از 9 سال. حدود سال 617 میلادی ایران به روم حمله کرد و شکست داد سپاه روم رو و تا نزدیک پایتختشون رفتن و نزدیک بود که امپراتور روم کلن سقوط کنه. این حادثه حدود سال 7 بعثت بود. این باعث خوشحالی کفار شد، چون کفار با ایرانی ها بیشتر پیمان داشتن تا با مسیحی ها که به اصطلاح اهل کتاب بودند و
رومیانی که مسیحی بودند.
بله، و مسلمان ناراحت شدن که تا حدی هم فکرهای اونها شکست خوردن. قرآن در این حال با صراحت کامل خبر از پیروزی رومی ها در کمتر از 10 سال داد. من آیات اول سوره روم رو میخونم، آیه 2-6. غالبت رومو پی ادن الارض هم من بعد غلب هم سیغلبون پی بزق سنین لله الامر من قبل و من بعد بیومدن یفرح المؤمنون. به نصر الله ینصر و من یشا و هو العزیز الحکیم. بعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. رومیا شکست خوردن، همون که عرض کردم. و در سرزمین نزدیک این حجاز، در حالی که اونها پس از شکست به زودی پیروز خواهند شد، در بز چند سال، این بز عددیست بین 3 تا 9، همه کارها دست خداست، از آن خداست، چه قبل و چه بعد. و در اون روز مؤمنان به خاطر پیروزی دیگری که رخ میده خوشحال خواهند شد، به سبب یاری خدا این اتفاق میفته و او هر کس رو که بخواد یاری میکنه، او صاحب قدرت و رحیم است. این وعده الهی است و خداوند هیچگاه از وعدهش تخلف نمیکنه، ولی بیشتر مردم نمیدونن. این خبر غیبی قرآن که با تمام جزئیات بیان شده در سال 626 میلادی، یعنی حدود 9 سال بعد از شکست رومیان، تحقق پیدا کرد. دقیقا همون که قرآن وعده داده بود.
بله.
و رومیان در این سال پیروز شدن و همزمان با اون پیروزی یک پیروزی دیگری هم نصیب مسلمان ها شد و اون هم پیروزی در جنگ بدر بود. این پیشگویی قرآن اونجا برای مسلمان ها آنچنان قطعی بود که حاضر شدن بر سر این پیشگویی قرآن با کفار مکه شرط بندی کنن. گفتن که ما میدونیم که رومی ها در کمتر از 10 سال دیگه پیروز میشن، حاضریم شرط کنیم با شما. خب روشنه که بشر قادر نیست که این گونه از حادثه ها که هنوز رخ نداده رو خبر بدونن با قاطعیت بگیش این اتفاق خواهد افتاد. دومین وعده که باز قرآن داد و اتفاق افتاد در همون زمان، وعده بازگشت پیامبر به مکه بود. خب هنگامی که پیامبر از مکه با اندوه فراوان مکه رو ترک میکرد، بر بلندای ابتع استاد یک نگاه حسرت آمیزی به خانه کعبه و اینها کرد و مسجد حرام کرد، خلاص خیلی ناراحت بود. قرآن در این شرایط به او خبر میده که باز دوباره به این شهر برمیگردی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قصص آیه 85. اون کسی قرآن رو بر تو نازل کرده، تو رو به این سرزمین، به سرزمین اصلی خود برمیگردن، نگران نباش. این خبر غیبی هم در سال 8 با فتح مکه حاصل شد. خب از این خبرها خیلی زیاده که من دو تاشو به من نمونه عرض کردم.
بله.
که به پیامبر فرمود که اون عاصم بن وائل که یکی از پام پدر امراض به اصطلاح، به پیامبر تحت عنوان ابتر خطاب کرد. بهش گفتن که با کی داشت صحبت می‌کردی؟ گفت با این ابتر صحبت می‌کردن، که منظورش پیغمبر بود. سوره کوثر نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو ابتر نیستی، تو کوثری داری که نسلش جهان رو پر خواهد کرد. در همون زمان اوائل نسخون هم که همون قرن اول، نسل پیغمبر جهان رو پر کرد از سر قشت زهلا سلام الله سر بود.
بله.
در حالی که عاصم بن وائل نسلش در همون دوره اول مقرس و ابتر شد،
مخدوم نسل شد.
بله، از این خبرها ما زیاد داریم در قرآن. یکی دیگه از اون محتواهای قرآن که بسیار قابل توجه هست، این قرآن از نظر عدم اختلافه، هیچ اختلافی ما در قرآن نمیبینیم. قرآن که در طول 23 سال بعد پیامبر نازل شده، خب در این مدت مردم مسلمان ها پیامبر فراز و نشیب های عجیبی مشت سر گذاشتن، گاهی در محاصره بودن و گاهی در حصر اقتصادی کامل بودن و گاهی در محاصره اجتماعی سر می بردن، گاهی خود و پیروان پیامبر تحت شکنجه ها و آزار سخت مشتکین بودن. خلاصه فراز و نشیب های فراوانی داشتن، گاهی جنگ های خیلی سخت، درگیری های خیلی سخت. طبیعی است که گفتار و نوشتار در حالات مختلف متفاوت میشه دیگه. وقتی که انسان خوشحال یه جور صحبت میکنه، وقتی که به شدت در محاصره و در غم و غصه هست یه جور دیگه صحبت میکنه. اما قرآن که در طول 23 سال نازل شده، هیچ اختلافی درش مشاهده نمیشه، هیچ نوسانی از این حس شما تو قرآن مشاهده نمیکنید. خیلی آروم و بدون اختلاف آیه 82 سوره نساء، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اینا در مورد قرآن فکر نمی کنن که اگر قرآن از سوی غیر خدا بود حتما درش اختلاف های فراوان می دیدن، ولی هیچ اختلافی شما پیدا نخواهید کرد، یعنی کوچکترین اختلاف و تضاد و تناقضی در کل قرآن دیده نمیشه. خب این میشه به عنوان تنها کتاب آسمانی بدون تحریف که در طی قرون اثار در فرهنگ بشر درخشیده و امروز هم باز حلم المبارز می طلبد. اینی که من عرض کردم بخشی از ابعاد اعجاز قرآن بود، از جاهای دیگه هم، از ابعاد دیگر هم میشه قرآن رو به عنوان یک معجزه جاودان نگاه کرد که ما دیگه بحث رو همینجا تمومش بود.
بسیار ممنون و متشکر. شنونده برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
با قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شب سال دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شب سال دل است.
همراهان گرامی، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن‌های 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان هست تا سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید. از همین طریق شنونده عزیزی سوال خودشون رو از برنامه پرسیدن، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
سوالم در مورد فرمایشات بود که حضرت آیت الله جوادی آمالی می فرمودن که اگر که آدم تمام اون فضائلی که ما فکر میکنیم به مال انسانه داشته باشه، تازه حیوان خوبی هست و اینو ما به واقع قبول داریم. بعد ایشون فرمودن که مرد، این کلمه نمیدونم گفتن مرد یا فرق، اصلا من یاد داشتم دفترم، بین انسان و حیوان خوب چیزای دیگه است. من از آقای شاروزی خدا حفظشون کنه سوال دارم، بفرمان اون مرد یا اون فرقی که بین انسان کامل و یک حیوان خوب هست برای ما توضیح بدن.
سلام علیکم. از شما شنونده بزرگوار هم که با دقت برنامه رادیو معارف رو پیگیر هستید تشکر و قدردانی میکنیم. انشاءالله خداوند به شما هم صحت و سلامتی و برکت عنایت کنه. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمید.
علال قاعده باید مرادشون این باشه که شما مثلا یک اسب خوب رو در نظر بگیرید، خوب سواری میده، چموش نیست، نمیدونم بزش انجام میده، مشکلی نداره و صاحبش هم دوستش داره، از این حس همه خوبی ها رو داره و فکرش هم اینه که صاحبش راحت باشه. اگه صاحبش هم مثلا مشکل براش پیش بیاد، اون سعی میکنه که مشکل رو برطرف کنه. خب برفرض که انسان این کارها رو اینجوری انجام بده، اونی که مقتضای ذاتشه، برحس مقتضای ذاتش درست عمل بکنه، خب تازه میشه یه حیوان مثلا خوب، یه حیوانی که مورد پسند همه هست. چون انسان قبل از اینکه انسان باشه حیوانه دیگه، حیوان ناطقه. اما اون چی که انسان رو متمایز میکنه از حیوان، اون روحیست که فراتر از روحیست که انسان داره. همه انسان ها نفس ناطقه رو دارن، همه عاقلن، خیلی بر اساس عقل عمل میکنن، بر اساس همون از خونم که اون نفس ناطقه عمل میکنن، بدی انجام نمیدن، خوبی انجام میدن، ولی یه روحی رو کم دارن و اون روح ایمانه و اون روحیست که انسان رو از زمین به آسمان میبره، اون روحیست که انسان رو خداگونه میکنه. دیگه فاصلش تا حیوان از زمین تا آسمان هم گفتیم تازه کمه. پس مرز بین انسان کامل و حیوان خوب داشتن اون روحه. چون در مورد انسان ها 5 روح وجود داره. یک روحی که اون روح نفس قاضی نباتی هست که در گیاهان هست و در انسان هم هست، در جنین هم مثلا هست.
بله.
یک روحی که اون نفس سیاله حیوانیه باشه، حیوانی. اون در انسان هم هست. یک روح همین نفس ناطقه هست که
بله.
فصل منطقی انسان و حیوانه، اما فصل انسان کامل و حیوان نیست این نفس ناطقه، چون همه انسان ها دارن نفس ناطقه رو.
بله.
یه روح بالاتری است که بهش میگن روح ایمان، اون روح که انسان رو از بقیه جدا میکنه، اون حیات میلیون ها برابر از حیات قبلی بالاتر و وسیع‌تر و شدیدتره. حتی یه روح پنجم هم داریم که روح القدس باشه. خب این روح القدس دیگه در افراد خاص در معصومین هست و نمیتونیم این رو ما سرایت بدیم و تا اینجا همه انسان ها میتونن بیان. البته اینو باید از خودشون بپرسند که منظورشون چی بوده. من تصورم اینه که خواستن بگن آنچه که انسان رو از حیوان جدا میکنه اون روح ایمانه. روح ایمان هم که ما میگیم نه اینکه کسی من ایمان دارم من مسلمانم، نه، اون روح ایمانی که انسان رو خداگونه کرده.
بله.
روح ایمانی که انسان رو به اون مراتب کمال رسونده، به تا جایی که عرض کنم که او به هر چی که نگاه میکنه خدا میبینه، یعنی مثلا از دید خدا داره نگاه میکنه، از با زبان خدا سخن میگه، با دست خدا تصرف میکنه، به اینجا رسیده باشه که همون روایت قرب نوافل که
بله.
بنده به اینجاها میرسه، من فکر کنم منظورشون این بوده. حالا بعد از خودشون پرسید، من بعدم باید مقدمه شو دید، مؤخره شو دید، یه تیکه رو نمیشه روش قضاوت کرد.
بله، اصل بس رو هم ایشون بعضی از کلمات رو هم مردد بودن.
حالا باید بودن.
بله.
هم باید مقدمش دیده بشه، هم باید اون که بعد نتیجه گیریش دیده بشه، اون وقت میشه قضاوت کرد. ما برای این کار پاسخی بین خواهر محترم که خب از فرهیختگان بود و زحمت کشیدن داده باشیم، من فکر کنم منظور حضرت الله آیه جوادی همین این روح.
بله.
این روح انسان از بقیه جدا میکنه.
این روح ایمان استاد آیا بدون تربیت یا حضور پیامبران قابل تعالی و پرورش هست؟
نه خیر.
حتما باید تربیت بشه و با کوشش تلاش خود شخص به تعالی خودش برسه.
حتما باید تشریع باشه، یعنی اگر اون هدایت تشریعی نبود انسان به جایی نمی‌رسید.
بله. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این خواهر بزرگوار هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند و اگر مورد دیگه هست، سوال دیگه ای دارن، تو جزئیات بیشتری اگر میخوان مطلع بشن میتونن جزئی تر سوالشون رو از برنامه بپرسن تا در خدمت استاد محمدی شارودی پاسخشون رو بشنویم. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده بزرگواری با شماره 0993-3518 این سال رو از برنامه پرسیدن. آیا صحت داره اعضای بدن فردی که مرگ مغزی شده اگر اهدا بشه روی این فرد سرگردان میشه؟ جناب استاد بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
یه خود منظر فقه و اینا نگاه میکنیم، خب باید از فقها پرسید و باید استفتا کرد.
بله.
یه وقت از منظر عقلی و از منظر کلامی و اعتقادی نگاه میکنیم، خیر، جهتش اینه که بدن لباسیست که این لباس حالا دادن به دیگری، هست که جایی نرفته، که نفس که اصل انسان هست که سر جاش هست. مثل مونه کسی مثلا در دنیا دستش قطع بشه به هر دلیل، این که دست نداره که جایی نیست که بگیم که سرگردانه، روحش سرگردانه، نه، روحش کار خودش میکنه.
بله.
اون دستم جبران میکنه به روش دیگه، خودش بلده که مدیریت میکنه که نداشتن دست جبران بکنه. بنابراین نه، این حرف درستی نیست. اصلا ما چیز به اون روح سرگردان نداریم، این روح سرگردان است. سرگردان مونه کسیست که مکان داشته باشه، بعد یه مکان مناسبی نباشه براش، نمیدونه کجا بره، بین میگیم چی؟ سرگردان.
بله.
روح که جا نداره، روح که مکان نداره، سرگردانی هم برای روح معنا نداره. پس نه، این حرف درستی نیست.
در برزخ هم اینطور نیست که روح بخواد سرگردان باشه، یعنی اینکه حیران باشه که الان چه تکلیفی داره، چی کار باید بکنه، در حیرانی باشه. اینم
اون به اون معنا چرا؟ بعضی هستن که تکلیفشون روشن نیست، اما اینکه بگیم روح سرگردان است، جا نداره، نه تو دنیاست نه تو برزخ،
به این معنای سرگردانی که تو عرف میگن، به این صورت سرگردانی بر رابطه با روح میفرمایید که معنا نداره.
نداره.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. شنونده بزرگواری با شماره 0990-1284 این سوال رو از برنامه پرسیدند. اگر کسی خوراک حیوانات بشود تکلیف قبر و قیامتش چه می شود؟ جناب استاد بفرمایید.
اگه منظور اینه که آیا فشار قبر داره، خب بله، اگر مقتدر فشار قبر دارش باشه فشار قبر داره. اون خدایی که خدای زمینه، خدای هوا هم هست، خدای آب هم هست و خدای همه اینها هست. یه نکته بعد این که بر حسب نظر ما که ما بعد از مرگ این احکام رو متوجه اون بدن برزخی میدونیم، نه این بدنی که خورده شده. اون بدن برزخی است که فشار قبر داره، اون بدن برزخی است که پرسش قبر داره. بر حسب نظر ما هیچ فرقی نمیکنه، درنده خورده باشه یا دفن شده باشه، به چه شکلی دفن شده باشه، تو دریا غرق شده باشه، سوخته باشه، پودر شده باشه، از منظر اون نظر ما هیچ فرقی نمیکنه. این راجع به برزخش.
بله.
بس تو برزخ که مشکلی نیست، چون ما قائل به بدن برزخی، بدن برزخی همه قبول دارن، منتها میگن روح به این بدن برمیگرده دوباره، بشار قبر رو نمیدونم سال نکردون که اینو ما قبول نکردیم. دوستان تو بحث معاد یادشون باشه ما مفصل این بحث مطرح کردیم و نظر خودمون رو اثبات کردیم. اما راجع به قیامت با دو تا نظر وجود داره. این همون بحث شبهه آکل و معقول معروفه که سر زبان هاست و زیاد هم پرسیده میشه. دو تا نظر وجود داره. یک نظر که نظر متکلمین باشه، میگن انسان از دو قسمت تشکیل شده، اجزا اصلی انسان، اجزا فرعی انسان. اجزا اصلی این معقول جزء وجود آکل نمیشه، دفع میشه، موجود فقط در قیامت باید بزرگ بشه. فرض کن مثلا بنده 1 گرمه، این باید 70 کیلو وجود داره، چون که در دنیا هم یه نطفه بود دیگه،
بله
یه سلول بود، حالا این شد مثلا یک انسان 70 کیلویی. این نظر متکلمینه که میگن که انسان از دو جزء درست شده، جزء اصلیش خورده نمیشه، خورده هم بشه دفع میشه، میمونه و در قیامت هم دوباره تکثیر میشه و اون جزء فرعیش خورده میشه، به هم نداره، با اون کاری نداره. نظر حکما اینه که اصلا اون بدنی که انسان در آخرت داره این سلول ها نیست، این بدنی که اینجا داشت نیست، چون این بدن 7-8 بار عوض شده. بگیم همین بدن، میگم کدام بدن؟ هر بدنی بگیم میشه ترجیح بلا مرجه. دو، این بدن وقتی که از دنیا میرفت چشم نداشت، زانو نداشت، کمر نداشت، نمیدونم فراموشی داشت. اگه بگیم نه بدنهای قبلی، باز میگیم چرا بدنهای قبلی؟ اگه این بدن بگیم پایین بدن ناقصه، حکما میگن که نه، اون بدنی که در آخرت انسان با اون بدن محشور میشه مثل این بدنه، نه عین این بدن. اولی سلذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. بر اساس نظر حکما دیگه اصلا این مسئله از ریشه حله، خورده بشه خورده، ما این کاری ما نداریم با این بدن، اون بدن بدن دیگری است،
جسمی شبیه همین جسم
شبیه این هست و مثل این هست. ضمن این که عرض کردیم اون چی که حقیقت انسان رو تشکیل میدیم بدن نیست، همین در دنیا اینجوری نیست، در برزخ اینجوری نیست، هیچ جا. بدن یک لباسی است، یک ابزاری است که نفس انسان با اون ابزار کار میکنه، با چشم میبینه، با گوش میشنود، با عقل فکر میکنه، با قلب محبت میورزد، با پاراه میره، این همش ابزاره. اصل اون نفس انسان است. نفس انسان هم که مجرد است، تغییر نمیکنه، همه جا هست. حالا اینجا با یه بدن هست، در آخرت با بدن دیگری هست، اون بدن دیگه پیر نمیشه، اون بدن دیگه به سوزه هم از بین نمیره. این بدن هم خب بریزن تو کوره ذوبان، در کسی از ثانیه چیچی ازش باقی نمیمونه، اونجا در بدتر از کوره ذوبان میفته، میسوزه و نابود نمیشه، باز بدن هست و بدنیست که بدنه، پوستشو میکنن باز دوباره شروع میشه. پس با این نظر حکما دیگه مثلا از ریشه حله. بله.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. عزیزان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه اندیشه رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا بخشای قبلی این برنامه رو بشنوید. با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
ما بایستی چی کار بکنیم که واقعاً سنگ دلی در دلمون جواز نکنه؟ و آیا چه خوراکی هایی واقعا ما بایستی نخوریم که این سنگ دلی در وجودمون واقعا محکم نشه؟
یکی از دلایل این که انسان قسی و قلب میشه گناه. آقای می فرمودن که ما جفت دموع الا لقصفت القلوب و ما قصفت القلوب الا لقصفت ذنوب. عشق چشم خوش نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب و قلب قسی نمیشه، سنگ نمیشود مگر به خاطر گناه زیاد. دوم، گوشت زیاد خوردن که انسان شکمش رو به تعبیر امینون قبر حیوانات قرار بده، اون باعث قساوت قلب میشه. بعضی از شغلا هم مثل خود قصابی، مثل کفن فروشی، اینها گاهی ممکنه که این مشکل رو پیش بیاره. از اون طرف بعضی چیز هم هست که قساوت قلب از بین میبره. مثلا فرض بفرمایید که خود گریه کردن مثلا برای اعضای سید شهدا سلام الله علیه، یا قرآن خوندن، یا یاد مرگ. پیامبر فرمودن که ان هذه القلوب تستع كما يستع الحديد، این دلها زنگار میگیره، حالا به نوعی همون شبیه قساوت قلب میشه. قیل و ما جلاءه یا رسول الله، سوال کردن چطور میشین قلب و صیقلی داد، جلا داد. فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت، تلاوت قرآن و یاد مرگ دل رو صاف میکنه، صیقلی میده. امور دیگه هم هست، مثلا یاد مرگ خیلی تأثیر داره که انسان دلش نرم بشه.
خب ما ایرانی ها و عرب زبان ها نماز رو به زبان عربی میخونیم. آیا این نماز خوندن برای کسانی که به زبان دیگه صحبت میکنن مشکل نیستش؟ فرض کنید که مثلا ما یه دعایی رو بخواییم به زبان انگلیسی بخونیم.
خب هر حال باید دنبالش